تلاش، پشتکار، اراده و انگیزه.
از اول با دست خالی شروع کردیم، سرمایه اندکی داشتیم.
اینجا بالای فکر کنم 100 درجه حرارته. با عشق راه انداختن خط تولید،
اشتغال آفرینی بر بنیان دانش.
یه حس خوبی داره چون یه قصیری در بومی سازی کردیم و داری خودمون تولید می‌کنیم.
ما با توکل و عزم راسخ میمانیم بر بلندای همت.
تحت فشار اقتصادی بودیم، تحت تحریم‌های اقتصادی بودیم، تونستیم که باز هم دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
جهان به تلاش ما پاسخ می‌دهد. تلاشی با رغبت، پر قیمت و بی‌منت بر بلندای همت.
به نام خدا. سلام، دکتر مهدی کریمی تفشی هستم، کارآفرین برتر جهان اسلام. امروز افتخار این رو دارم میزبان شما باشم در برنامه بر بلندای همت. ما رو از رادیو تهران میشنوید. سلام میکنم به همه کارآفرینان و تولید کنندگان که سرمایه‌شون رو در مسیر توسعه کشور به کار گرفتن. سلام به شما همراهان عزیز برنامه که در فکر و خیال کارآفرین شدن هستید و ما رو خوب میشنوید. بر بلندای همت رو میشنوید از رادیو تهران و اینجا قراره که از راز و رمز کارآفرینی و تولید بگیم و بشنویم. بر بلندای همت برای شما از اتفاقات پشت صحنه زندگی یک کارآفرین و چالش‌های پیش روش میگه.
خواست و اراده محکم یعنی با جرأت قدم برداشتن، یعنی عزم راسخ برای ریسک و موفقیت. ما دانش را چاشنی تولید می کنیم و سرود عزت و استقلال می خوانیم بر بلندای همت.
با یکی دیگه از برنامه بر بلندای همت در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت یک تولید کننده جوان و کارآفرین نمونه کشوری در استودیو هستیم. جناب آقای مهندس مرتضی توسلی، سازنده و تولید کننده توربین بخار. خیلی خوش آمدید به برنامه. اگر ممکنه خودتون رو بیشتر برای ما معرفی کنید که به اصطلاح این کار از چه سالی شروع شده و چه تعداد پرسنل دارین و یه مقدار در رابطه با رزومه کاریتون تو این زمینه توضیح بفرمایید، ممنون میشم.
به نام آنکه خود کارآفرین است، همان که خالق و رازق ترین است. من مرتضی توسلی هستم، قائم مقام شرکت نسب نیرو ایران.
بله.
شرکت نسب نیرو ایران از سال 1370 شروع به کار کرد و در زمینه توربین‌های بخار و ماشین‌آلات دوار فعالیت خودش را آغاز کرد. با توجه به تحریم‌هایی که از سال 1385 به صورت جد فرا گرفت و دستاوردی که ما تو این حوزه داشتیم، تو گذشته از 70 تا 85 به صورت قطعه‌ساز و تعمیرکار بودیم.
بله.
و از این تجارب تونستیم استفاده بکنیم که از سال 85 به بعد خودکفا بشیم و به صورت 100% داخلی
تولید کننده شدیم.
بله. و توربین ها رو تونستیم داخلی سازی بکنیم و دیگه هیچ گونه وابستگی به خارج از کشور نداشته باشیم. اولین توربینمون پالایشگاه آبادان 1385 به سفارش گذاری شد و 1387 به بهره برداری رسید و تا کنون بیش از 180 دستگاه استیم توربین ها رو به پالایشگاه ها و پتروشیمی های متفاوت کشور ارائه دادیم. به صورت غیر مستقیم 1400 نفر با همون همکاری دارن و به صورت مستقیم حدود 500 نفر رو
بله
ساماندهی کردیم.
بسیار عالی. بیشتر تو چه صنایعی کاربرد داره توربینای شما؟
نفت، گاز، پتروشیمی، خدمتتون عرض بکنم که پالایشگاهی و نیروگاهی و صنایع مواد غذایی و صنایع ساختمانی.
بله. خب خواهش کنم یه مقدار در رابطه با قابلیت‌ها و اینکه چه کارایی این توربین ها داره بیشتر توضیح بدین، کسانی که خب اطلاعات کمی دارن بیشتر بتونن توضیح بشن.
ببینید، در حوزه پتروشیمی و پالایشگاهی خب گرداننده است.
بله.
یعنی میشه گفتش که مبدل انرژی هست، یعنی به جای اینکه شما الکتروپمپ داشته باشید که با برق کار میکنه، ماهیت این توربین با بخار هست و بخاری که به توربین برخورد میکنه به بلیت ها باعث دوران شدنش میشه و اون پمپو یا اون ژنراتور رو یا خدمتتون عرض بکنم کمپرسور رو به حرکت در میاره. در حوزه صنایع گوناگون از قبیل صنایع ساختمانی یا صنایع مواد غذایی دوستان میان سوبسید میدن برق میخرن. ما الان میتونیم نیروگاه های کوچک برای صنایع غذایی ایجاد بکنیم، یعنی با توجه به اینکه خودشون بویلر دارن ما این توربین رو در اختیارشون میذاریم که این توربین کوپل میشه با ژنراتورهاشون.
بله.
و اینکه میشه توربو ژنراتور به جای دیزل ژنراتور.
بله.
توربو ژنراتور این نیستش که زمانی که برقو از دست دادید استنبای بخواد بیاد قرار بگیره، یعنی پشتیبانی بخواد بکنه که زمانی که شما برق ندارید بخواد استفاده بشه، نه به این شکل نیست، بلکه خودش مستقیما کنتور براتون میندازه و دیگه نیازی به برق وزارت نیروی ندارید، بلکه خودتون خودکفا میشید و یک نیروگاه کوچک رو تو مجموعه خودتون
چه دارید. ابعادی و مساحتش به صلاح تحت اشغال خودش قرار میده؟ کوچیکاش رو میگم.
خود توربین که حدودم میشه 1.5 در 1.5، ولی با میشه گفتش که دیزل جنراتورش که اگر شما بخواید به عنوان یه پکیج ببینید به علاوه اسکیدش و فوندانسیونش یه چیزی اولوش 3 در 3 میشه.
جای زیادی رو هم نمیگیره؟
نه اصلا، بستگی به
توان. هزینه‌اش هم خیلی پایین تر از خود دیزله.
ببینید طرح توجیهی که ما براش درآوردیم از نظر برگشت سرمایه‌ای نسبت به اون سوبسیدی که شما تو اوج مصرفتون که تابستون هست دارید پرداخت میکنید، مثلا ما یه به صورت پایلوت و کار پروژه و تحقیقاتی برداشته بودیم یک کدوم از موادهای غذایی که تو کارخونه های لبنیاتی بودن بررسی کردیم، تو اوج مصرفشون ماهیانه مینیمم 600 میلیون تومان هزینه برقشون بود که شما اگر این طرح توجیهی رو مطالعه می‌فرمودید برگشت سرمایه تو 12 ماه کمتر از 12 ماه یعنی کمتر از یک سال برگشت سرمایه‌اش بود.
بله. هزینه و نگهداریش هم خب به طبع خیلی پایین تر باشه دیگه.
خب هزینه و نگهداری که تا 5 سال کلا تحت نظارت خودمون هست.
بله.
و تا 18 سال هم وارانتی داره، یعنی ما 5 سال محصولاتمون رو گارانتی میکنیم تو هر حوزه‌ای، فرقی نداره تو صنایع مواد غذایی باشه یا پتروشیمی و پالایشگاهی باشه، 5 سال گارانتی داره، 18 سال وارانتی داره، یعنی من یک محصولی رو اگر امروز دارم ارائه میدم به بازار.
بله.
بازار هدفمند و مشخص شده، تعهدی که دارم حدوداً تا 25 سال متحد به اون تجهیز هستم.
جایگاه ایران در تولید توربین‌های بخار در کجا قرار داره و حالا اینکه این توربین ها به هر ترتیب تکنولوژی های خاص خودشون رو داره و این تکنولوژی که در کشور ما داره استفاده میشه بعضی صنایع مثلا یورو 3 یورو 4 یورو 5 جزء کدوم از اینها به حساب میادش؟
ببینید از نظر نوع دانش بنیاد تو کشور خودمون گرید آ رتبه 1 هستیم.
بله.
شرکت ما از سال 1393 توی شرکت های دانش بنیاد ثبت شده و خدمتتون عرض بکنم که الان این توربین ها رقابت میکنه با توربین های امریکایی و اروپایی. ما تو کل دنیا به تعداد انگشتان دست سازنده توربین بخار نداریم تو حوزه پتروشیمی و پالایشگاهی، مثل شرکت زیمنس که تو آلمان هست.
بله.
خب اونها خط تولید هستن، یعنی طبق سفارشی که میگیرن یه خط تولیدی رو داره و میشه گفتش که پلتفرمش یکیه، سری سازی هست، دقیقا سری سازی میکنن. ما الان نسبت به سفارش کارفرما داریم الان اینها رو طراحی میکنیم.
سفارش سفارشی هم پس کار انجام میدید؟ یعنی
دقیقاً دقیقاً. و الان کارمون رقابت میکنه با همون اروپایی و امریکایی، یعنی دقیقاً از نظر این که بخوایم جایگاهو در نظر بگیریم رتبه 1 و 2 داریم که مساوی هستیم، برابر هستیم. شاید یک سری از جاها بالاتر هم باشیم.
بالاتر هم باشیم.
یعنی تو همون پالایشگاه ستاره خلیج فارس که زیمنس بعد از تحریم ها تو همون لحظه که بچه‌هاش تو پالایشگاه بودن و داشتن فعالیت می‌کردن گذاشتن رفتن و تمامی میشه گفتش که سیستم های کنترلیش رو لاک تحویل داده بودن، همش قفل بود و ما توسط همین بچه ها و نخبه های ایرانی که جذب کردیم و داریم کار میکنیم همه رو آنلاک کردیم و کد نویسی های خودمون رو انجام دادیم، تمام نصب و راه اندازی هایی که گذاشتن رفتن توسط شرکت ما انجام شد و توسط پرسنل خودمون، این موضوع که خیلی اهم بود، واقعا افتخاری بود که تو ایران برای خودمون تونستیم رقم بزنیم.
صادرات هم پس مطمئنا باید داشته باشین.
توی حوزه صادرات یه استراتژی حکومتیه که باید خود افرادی که خب حاکم به سازمان و حکومت و ریاست جمهوری و موارد دیگه هستن.
بله.
استراتژیشون بر این باشه که ما بخوایم وارد حوزه صادرات هم باشیم، چون به جرئت خدمت شما عرض میکنم که اولین سازنده توربین بخار و میشه گفتش که تا سقف 5 مگاوات انحصاری هستیم که الان ما تا پلتفرمامون و تحقیقات و آرندیمون تا 10 مگاوات هم الان ما داریم طراحی میکنیم، چون تمامی کدنویسی ها اصلا نرم افزار خودمونه و تمامی کدنویسی ها تو همین نرم افزار داره اتفاق میفته و نسبت به این موضوع میتونیم به راحتی تو بازارهای گوناگون برون مرزی میتونیم ورود پیدا بکنیم.
تولیدات شما چقدر کشور رو در زمینه واردات این محصول تونسته بی‌نیاز کنه؟
100% خب خودکفا شدیم.
اینا واردات دیگه صورت نمیگیره؟
واردات خب بعضی از کارفرماهایی هستن که به صورت گارانتی بک تو بکی که میخواد گرفته بشه به جای اینکه ایرانی باشه میاد به عنوان مثال توربو پمپ و مستقیما از خارج از کشور سفارش گذاری میکنه. ما الان میشه گفت از 100% سفارش گذاری های خارجی شاید 10 تا کارفرما باشه که همچنان داره خرید خارج میکنه که اونم کاملا ممنوعه و غیر قانونیه، اما خب هستن مجموعه هایی که در حال حاضر دارن اینو به عنوان یک قاچاق وارد کشور میکنن.
گاهی اوقات یک جنسی در داخل میتوانه تولید بشه، بعضی ها از واردات اون جنس سودهای کلانی میبرن، میان جلو این تولید داخلی رو میگیرن. اگر شد با رشوه آقا این کارخونه رو تعطیل کن یا نساز این پولو بگیر، اگر زیر بار نرفت با تهدید با جنایت حسن وضعی. من نمیخوام اسم کالاها رو حالا بیارم، کالاهایی رو میشناسیم که توان داخلی تولید در اونها هست اما وارد می شود به خاطر اینکه یه عده‌ای از واردات منتفعن، نمیگذارن در داخل تولید بشه.
رشد و توسعه اقتصادی، اقدام و عمل، خودکفایی، خوداتکایی و رهایی از وابستگی. بر بلندای همت.
وضعیت اقتصادی کسب و کارتون در حال حاضر چطور هستش؟
نمیشه گفت خوب، اما به حدی هستش که روزمرگی و حقوقها و دستمزدها و فلان سرپا هستیم.
بفهمید چه چالش هایی پیش روتون هست، چه معضلات و مشکلاتی رو در رابطه با حالا از مواد اولیه گرفته، از بوروکراسی های اداری گرفته، در تولید و در فروش و در حالا هنگام فعالیتتون داریم؟
تنها موضوع و تنها چالشی که الان پیش رو هست، ما عرض کردم مجموعمون کاملا خصوصی هست و کمپانیمون کاملا فامیلیه،
خانوادگی
هستیم. خدمتتون عرض بکنم که بحثی که هست، ما اصلا درخواست وام نداشتیم، چون وام هایی که الان دارن به ما میدن وام های با بهره های آنچنانی که اصلا به درد ما نمیخوره.
بله.
تنها حمایتی که از دولت و حکومت و ایران عزیزمون خواستیم، چون واقعا جایگاه و رتبه‌ای که ایران داره تو این حوزه واقعا از نظر موضوعات صنایع بخوایم بهش نگاه بکنیم برابریت میکنه با صنایع های تکنولوژی که تو کل دنیا داره.
به یک باره هم ما اینقدر تونستیم رتبه خوبی بیاریم و این واقعا جای خوشحالیه.
دقیقاً به همین شکل.
ما در دهه های گذشته واقعا خوب وارد کننده واقعا 100% فکر می‌کنم بود تقریبا بود.
دقیقاً. الان رسیدیم به مرحله‌ای که خودکفا شدیم، حتی میتونیم صادرات داشته باشیم. بزرگترین چالشی که داریم حمایتی هستش که واقعا بتونن جلوی خریدهای خارج رو بگیرن.
بله.
چون همچنان به صورت 100% این موضوع اتفاق نیفتاد.
قوانینش هست دیگه، از طرف وزارت صنعت این قوانین هست، یعنی به صورت قاچاق وارد میشه یا نه؟
دقیقاً به همین شکل.
اینا مواد قانونی که ورود پیدا نمی‌کنه.
99% پتروشیمی و پالایشگاه‌های ما تو منطقه آزاد هستن، مخصوصاً پتروشیمی‌ها. و چون منطقه آزاد گمرکی های خودشونو دارن، به اصطلاح خودمون وارد خارج از منطقه آزاد ترخیص نمیشه.
معلوم.
همون منطقه آزاد ترخیص میشه و گمرک اونجا کاملا همکاری میکنه که بخواد این موضوع رو به عنوان قاچاق نبینه. یا فرمولی داره به عنوان مثلا توربو کمپرسور میبینن، توربو جنراتور میبینن، توربین خالی نمیبینن.
معلوم.
توربین خالی به تنهایی الان توی وزارت صنایع ثبت شده ممنوعیتش.
خب اتحادیه تشکر یا انجیوی که بخواین از اون طریق پیگیر باشید که جلوی این کار رو بگیریم ما نبخواییم بشین دارین؟
ما الان پرونده های لایوی رو داریم که حتی وارد شکایت هم شدیم، اما خب متاسفانه اونجوری که باید بهش رسیدگی بشه نشده. و از سمت دیگه بزرگترین چالشمون واقعا همینه که توی بازار ما نه درخواست وام داریم، نه درخواست اینو داریم که بخوایم بگیم که آقا به ما زمینی رو بدید، فضایی رو در اختیار ما بذارید. که شما تو هر کشور دیگه این کارو بکنید خیلی اهمیت‌های بیشتری داده میشه، چون عرض کردم واقعا حوزه فعالیت این صنایع، این صنعت خیلی کوچیکه و یه افتخاریه برای همون کشور.
بله.
یه موضوع دیگه‌ای هم که هست اینه که الان وابستگی ما به میشه گفتش که ریاست جمهوریه. ما الان نامه داریم از ریاست جمهوری، رئیس جمهور بعدی میگه چیزی که تو دولت قبل تصویب شده من قبولش ندارم. یکی از علتهایی که ما تو صنایع نظامی تونستیم پیشرفت بکنیم و حرف برای گفتن داشته باشیم نظارت مستقیم خود مقام معظم رهبری بوده، چون وابستگی به دولت نبوده. یعنی نیوردن صنایع نظامی رو ببرن زیر مجموعه وزارت سمت یا ببرن زیر مجموعه وزارت نفت. اما ما الان بنابر شرایط و عوض شدن دوستان تو وزارتخونه ها، تو سطوح کارشناسی، ما واقعا آسیب میبینیم. یعنی اگر یه کارگروهی تشکیل بشه که مستقیما یه همچین کار پیچیده‌ای رو بتونن حمایت بکنن و نظارت بکنن، فکر میکنم از نظر سرعت بخشی به این موضوع
بهتر میتونه باشه،
فوق‌العاده باشه.
این آسیبی که شما داشت صحبت کردید شامل تامین قطعات و مواد اولیه هم میشه؟
ببینید من الان مشکلی برای موضوعات مواد اولیه ندارم، همه چیز الان داخل وجود داره.
این قطعات وارداتی هم به هیچ عنوان نداری؟
اصلا. من بنابر سفارش کارفرما توربینم میتونه های آپشن باشه و لو آپشن باشه، یعنی میتونه بالاترین آپشن ها رو ساپورت بکنه و میتونه آپشناش مثلا کمتر باشه، اما از A تا Zش توسط خود همین نخبه های ایرانی که ادعا میکنیم من به تنهایی نبودم، ادعا بر اینه که یه زنجیریه، یه تسبیح، این دونه های تسبیح تو اون نخ تسبیح هستن که این کار تونسته شکل بگیره.
دوستان از اتاق فرمان به من اطلاع دادن که جناب آقای عبدالعلی رحیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روی خط ما هستن. عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم در جناب عالی، مهمانای عزیز برنامه‌تون و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکریم از وقتی که برای برنامه بربلندای همت گذاشتین. همونطور که میدونید این برنامه دعوت میکنه از تولید کننده ها تا صداشون شنیده بشه و مشکلات و مضراتی که دارن دست اندرکارا بشنون تا بتونیم انشالله رفع مشکلاتشون رو داشته باشیم. حضورتون عرض کنم که در خدمت یکی از کارآفرینان ملی و نمونه کشورمون هستیم که واقعا در یک صنعتی دارن فعالیت میکنن که باعث فخر کشورمون هستش و سازنده و تولید کننده توربین های بخار هستن، جناب آقای مرتضی توسلی. من خواستم بدونی که من زیاده گویی کنم این فرصت و تریبون رو در اختیارشون بذارم که موارد رو از شما مطرح کنن و شما هم انشالله که بتونید مشکل این شور رو پیگیری کنید و البته دوستانی نظیر ایشون. جناب آقای توسلی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام ارادت. حقیقت به هم با توجه به مواردی که وجود داره، خب حوزه فعالیت ما قطع به یقین برمیگرده به موضوعات کمیسیون انرژی و ما همچنان راجع به موضوع فرهنگسازی از موارد میشه گفتش که حوزه CHP تو ایران عقب افتادیم. یعنی مجموعه CHP که تو ماده 12 بند قاف ماده 12 مجلس به مصوب رسید که حدوداً 200 میلیون دلار هم بودجهشو تخصیص داده بودن و کنار گذاشته بودن که مجموعه هایی که الان خودشون دیک های بخار دارن و میتونن نیروگاه های کوچکی و مقیاس کوچیکو ایجاد بکنن و داشته باشن، خب این کاملا استوب موند و هولده. تو بهینه سازی در مصرف سوختم از نظر موضوعات سیوینگ انرژی تمامی کارهاش انجام شد، اما خب استوب مونده. من میخواستم نظر شما رو در این راستا بگیرم و استفاده بکنم.
بله در خدمتتون.
بله من دارم مجدد عرض سلام دارم. ببینید ما در حوزه تولیدات داخلی به صورت جزیره‌ای که نمیتونیم نگاه کنیم، ما باید نگاهمون در سطح ملی به کلیت کار باشه. دو تا مطلب در کنار هم مطرح میشه، یکی این که ما تولیدی در کشور داریم و از این تولید داخل حمایت نمی کنیم، بعضن حالا یا دستگاه یا قطعه مشابه داخل داریم با کیفیت از خارج از کشور وارد میشه و ما این نظارت رو انجام میدیم. اگر چنین موردی هست ما میتونیم قطعا ورود کنیم. مورد دوم بحث سر اینه که اصلا این سیستم الان در صنایع در حال پیاده شدن هست یا نه، یا این از لحاظ اقتصادی در کل مرغوم به صرفه هست یا نه، یا اصلا ما باید به این سبنه سیستم بریم یا نه. اون برآوردیه که با توجه به وضعیتی که الان ما تو حوزه انرژی داریم، خود عزیزان اون مهندسی اقتصادیشو انجام میدن، در نظر میگیرن. اگر مرقوم به صرف ما نمیتونیم بیایم یک تولید کننده داخلی رو تکلیف کنیم بگیم شما باید این راهو برید. بله. خب ممکنه تولید کننده داخلی بگه من کارم تولید گوجه فرنگ، تولید رو به گوجه فرنگیه، من نمیتونم بیام تولید برقمو الان خودم انجام بدم، من یه تکلیفی به هم کردن، بیایم ما یه مانعی بذاریم سر راه تولیدش، بگیم اح نه حتما باید خودت بیای برقو تولید کنی. ولی میتونیم بهش تکلیف کنیم بگیم شما این درصد حق انرژی داری، موضوع شدت مصرف انرژی باید اینجور باشه، یعنی برای تولید یک کیلو گوجه فرنگی شما میتونی تولید یک کیلو رو به گوجه فرنگی میتونی اینقدر انرژی مصرف کنی، مازاد بر اونو باید از جیب خودت بدی که ما بتونیم این هم عدالت رو رعایت کنیم و هم مدیریت مصرف داشته باشیم. این جزء موضوعات کلیدیه که تو کمیسیون انرژی به جد بحث شده و در یکی دو هفته آینده طرحی به صورت دو فوریتی وارد مجلس خواهد شد که ما لازم دیدیم که روی این مصرف بهینه انرژی سازمانی با ساختار موجودی که الان وزارت نفت داره، وزارت نیرو داره، سایر وزارتخونه‌ها دارن ولی کاری رو پیش نمیبره با توجه که قدرتی نداره این سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، ما از اون مسیر بیان تکلیف کنیم که مصارف بهینه و بحث اقتصاد انرژی و شدت مصرف انرژی رو بتونیم کنترل کنیم. اگر تو این حوزه باشه ما سیاست هامون بر این مبنا داره پیش میره، بحث آزادسازی برخی از قیمت ها در حوزه صنعت که اون هم باید به نحوی پیش بریم که هم به تولید داخلیمون ضربه نخوره، ما به هر صورت بعضی از تولیدات رو مجبوریم یک سیستم های حمایتی داشته باشیم، هم به تدریج اینها رو به سمتی ببریم که انرژیشون رو مدیریت کنن، انرژی ارزان در کشور باعث نشه که اینها رقابتشون رو سخت نبینن و این موارد رو نادیده بگیرن.
من فقط میخواستم این نکته اشاره بکنم اگر زمانش هست. جناب مهندس عبدالرحیمی، موضوعی که هست شما اول فرمایشاتتون اشاره فرمودید به این که اگر جایی داره تخلفی صورت میگیره، ما الان از دوره قبل خیلی موضوعات و تخلفاتی داشتیم که مطرح شده است. ما توی هلدینگ خلیج فارس که بیش از فکر میکنم 50 پتروشیمی زیر مجموعشون باشه همچنان خریدهای خارج داره اتفاق میفته. ما الان از سال 1396 تا کنون تو صنف کاری خودم، فقط راجع به عدد کاری خودم دارم کار میکنم، حدود 50 میلیون دلار خرید خارج داره اتفاق میفته.
شما مصرفتون تو توربین هاتون چیه؟
مصرف من بخاره.
از چه توفی استفاده میکنید؟
بخار.
بخار خود صنایع.
بله.
شما نگاه کنید، دو تا مسئله رو مطرح میکنید. یکی بحث خلیج فارس که جهت استعدادتون پیرو همون مطالبی که بود، من یکی از محورهای کاریم بحث تعهد تفحص از این موضوع بود و الان هم در حال انجام. این بحث خلیج فارس که دیگه حالا چون وقت برنامه من میدونم اجازه نمیده احتمالاً مجری هم تذکر بدن. این موضوع اول. موضوع دوم، ببینید این الان ما تو همین قانون بودجه 401 شما باید در جریان باشید، عوارض دستگاه های وارداتی به شدت بالا بردیم و داد خیلی از تولید کنندگان بیرون اومده که آقا ما ظرفیت کشور جواب اون دستگاه های مورد نیاز ما رو نمیده و باعث ایجاد مشکل برای شما شده، قدرت رقابت رو از ما گرفته. این که من میگم یه نگاهی فرا
منطقه‌ای، فراسازمانی و ملی داشته باشیم به این نگاهه. ولی اگر مورد خاصی واقعا تو این حوزه هست، ما آمادگی هستیم رسیدگی کنیم. مجلس داره تو راستای این موضوع چه در بعد نظارتیش چه در بعد قانونگذاریش پیش میره، ولی همه جوان ما نمیتونیم خیلی از جاها بیان کشور رو دچار خود تحریمی کنیم. الان مردم به حوزه خودرو نگران همینن دیگه، میگن شما خودتون ما رو تحریم کردید. ما باید یه جوری پیش بریم، ضمن اینکه باید حد اکثر تلاش و حمایت و همت برای حمایت از تولید کننده داخلی وجود داشته باشه. نمیتونیم هم در مقاطعی کلا کشور رو دچار تحریم داخلی کنیم.
بله، خیلی متشکریم جناب آقای عبدالعلی رحیمی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس. ممنونیم از وقتی که برای برنامه ما گذاشته و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
حرکت به سوی توسعه پایدار بر بلندای همت.
در خدمت جناب آقای مرتضی توسلی، سازنده و تولید کننده توربین بخار هستیم. جناب آقای توسلی، شما تحصیلاتتون در چه مقطعی هستید؟
مهندسی، کارشناسی، مکانیک ساخت و تولید، ارشد، MBA و ادامش به صورت DBA برای دکترا.
خب با توجه به اینکه ما وقت برنامه‌مون هم رو به پایان هستش و خیلی خوشحال شدم که در خدمت جناب عالی بودیم، یک جوان کارآفرین و علاقه من به این صنعت و کسی که با عرق خاصی پشت این صنعت در میاد، یک جمله طلایی برای جوانای ایرانی که فارغ التحصیل شدن و علاقه من هستن که بخوان در حوزه های صنعتی مشغول به کار بشن.
اینکه امید به آینده، خب به هر حال بزرگترین موضوعی که ما داریم افسردگی اول از ناامیدی و موارد اینکه امیدی وجود نداره قطعا ایجاد میشه. مجموعه به صورت 100% دوستانی که توی این تخصص هستن، فارغ التحصیل این ربط وجود داره.
بله،
جویای این جوانان پویا هستن. و اینکه اگر کسی از دوستان توسط رادیو تهران اگر این موضوع رو دنبال کردن، ما قطعا استقبال میکنیم و جذب نیرو داریم.
یک جمع‌بندیه که بخواید داشته باشین، چون دستن در کاران صدای شما رو میشنون، این تریبون رو در اختیار شما میذاریم، خیلی مختصر و کوتاه میشنویم صحبتاتون رو.
ایران عزیزمون به مرحله‌ای رسیده که کارهایی رو داره انجام میده که تو دهه‌های گذشته این اتفاق نیفتاده و وابستگی خودش رو نسبت به موضوعات و تحریم‌هایی که تو گذشته اتفاق افتاده نه تنها باعث عقب افتادگی نشده، بلکه کاملا خودکفا شده.
بله،
به نظر من برای اوج گرفتن و استارت زدن هیچ موقع دیر نیست و کار دشواری نیست. این که من بتونم این مسیر رو ادامه بدم و سرپا باشم و بیشتر اوج بگیرم اصلی ترین موضوعه. برای اوج گرفتن بیشتر و ادامه دادن این مسیر قطع به یقین حمایت‌های حاکمیتی نیازه.
بله،
و اگر غیر از این باشه قطع به یقین یه تولید کننده ای که تو حوزه تکنولوژی داره فعالیت میکنه به دشوار برمیخوره و قطعا مسیر رو به سمت صعود قله بخواد در نظر بگیره، موضوعات عکسش قطعا رقم میخوره.
انشالله که همیشه در حال صعود باشین و هیچ وقت راضی به موقعیت فعلیتون نباشین. شما جوان هستین و یک فرصت خوبی رو برای جوانا گذاشتین که صحبت‌های شما رو بشنون، انگیزه بهشون دادید. ممنونیم از شما و همینطور ممنونیم از همه شنوندگان خوب برنامه بربلندای همت که تا این لحظه ما رو دنبال کردید و با ما بودید. همه شما عزیزان و خوبان رو به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
نام وطن منظومه امید ما شد،
بر بلندای همت.
حرکت از نو، همت از نو، عشق از نو، برکت از نو. ما با تو می‌سازیم یک دنیای بهتر، یک سرزمین از عشق، یک فردای بهتر.